شش بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت بشید. عباس عراقچی میگوید برای دستیابی به توافق نهایی چشمانداز روشنی وجود دارد. اعتراض ها در شهر فرگوسن آمریکا به درگیری منجر شد. و جلسه رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی علوم روز چهارشنبه برگزار می شود. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران پس از پایان مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5 علاوه 1 در وین از نزدیک شدن دیدگاه‌های دو طرف خبر داد. شامگاه دوشنبه در مصاحبه‌ای با تلویزیون دولتی ایران گفت در نهایت توافق محقق خواهد شد که در آن حقوق ایران رعایت شده باشد. آقای عراقچی با بیان اینکه تحریم‌ها و میزان غنی‌سازی اورانیوم در ایران از مهمترین موارد اختلاف میان طرفین است، تأکید کرد که در موقعیت کنونی برای دستیابی به توافق نهایی چشم‌انداز روشنی دیده می‌شود. او همچنین از ادامه مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران در ماه آینده میلادی خبر داد. اما در آمریکا، باراک اوباما رئیس جمهوری این کشور روز دوشنبه در کنفرانسی خبری اعلام کرد که استعفای چاک هیگل وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا را پذیرفته است. در همین ارتباط گزارشی رو بشنوید از نادر صدیقی.
در واشنگتن بر اساس گزارش‌هایی که منتشر شده، چاک هیگل در ماه اکتبر گذشته برای نخستین بار موضوع کنارگیری از پست وزارت دفاع را با رئیس جمهوری آمریکا در میان نهاد تا آقای اوباما با دست بازتری به ترمیم کابینه خود پس از انتخابات میان دوره اخیر بپردازد. ولی روزنامه نیویورک تایمز که برای نخستین بار خبر استعفای آقای هیگل را منتشر کرد، معتقد است که این تنها عضو جمهوری خواه کابینه مجبور به کنارگیری شده است. نیویورک تایمز دلیل این امر را هم نگرانی کاخ سفید در توانایی او برای رهبری جنگ علیه حکومت اسلامی ذکر کرده است. این روزنامه به نقل از یک مقام دولتی گفته است که 2 سال آینده تمرکز تازه‌ای را در امور دفاعی می‌طلبد و چاک هیگل با مأموریت پایان دادن به جنگ در افغانستان و کاهش بودجه دفاعی به این پست گمارده شده بود. روزنامه پولیتیکو چاپ واشنگتن هم روز دوشنبه به نقل از سناتور جان مککین از دوستان نزدیک چاک هیگل گزارش داده که در جریان دیدار هفته گذشته در دفتر سناتور آریزونا، وزیر دفاع گفته است که او بسیار سرخورده شده است. شبکه خبری CNN و نیویورک تایمز هم پیشتر گزارش داده بودند که چاک هیگل در یادداشتی خطاب به سوزان رایس، رئیس شورای امنیت ملی کاخ سفید، از استراتژی دولت در قبال سوریه به شدت انتقاد کرده است. یک مقام ارشد دولتی به CNN گفته است که وزیر دفاع ابراز نگرانی کرده که در صورت عدم بازنگری استراتژیک درباره رژیم اسد، ممکن است دستاوردهای جنگی علیه داعش بیرنگ شوند. ولی به رغم این اظهار نظرها، رئیس جمهوری آمریکا پیش از ظهر دوشنبه در برابر تعدادی از اعضای کابینه خود از چاک هیگل و خدماتش در پست وزارت دفاع تحسین کرد. آقای اوباما گفت که در اندکی بیش از 2 سال چاک هیگل وزیر دفاع نمونه‌ای بود که در جریان مدرنیزه کردن استراتژی و بودجه دفاعی آمریکا تلاش بیوقفه داشته و در همان حال با چالش‌های فوری مانند داعش و بیماری ایبولا مقابله کرده است. آقای اوباما با اشاره به این که او و آقای هیگل از 2 حزب رقیب هستند، تأکید کرد که پذیرش پست وزارت دفاع از جانب چاک هیگل به ویژه در واشنگتن بازتاب دهنده پیام بسیار والایی بود، مبنی بر اینکه به هنگام پرداختن به امور امنیت ملی و توجه به نیروهای مسلح و خانواده‌های آنان، بیش از هر چیز همگی ما آمریکایی هستیم. چاک هیگل 3rd وزیر دفاع کابینه باراک اوباما در 6 سال گذشته و 24th وزیر دفاع در تاریخ آمریکا بود. به گفته کاخ سفید، چاک هیگل تا انتصاب جانشینش مدیریت وزارت دفاع آمریکا را همچنان بر عهده خواهد داشت.
گزارش نادر صدیقی از واشنگتن رو شنیدید. اجازه بدید که این بخش خبری رو ادامه بدیم با یک خبر دیگر در ارتباط با آمریکا. اعتراض‌ها در شهر فرگوسن در ایالت میسوری آمریکا به درگیری‌های میان معترضان و پلیس ضد شورش منجر شد. معترضان به سوی ماموران پلیس سنگ و بطری پرتاب کرده و نیروهای ضد شورش نیز برای مقابله با معترضان از گاز اشک‌آور استفاده کردند. اعتراض‌ها در فرگوسن روز دوشنبه در پی تبرئه مامور پلیسی آغاز شد که مسئول کشته شدن یک نوجوان سیاه‌پوست در این شهر است. افسر پلیس مرداد ماه گذشته مایکل براون 18 ساله را با شلیک 12 گلوله کشته بود. خبرگزاری رویترز از برگزاری اعتراض‌های مشابه در شهرهای واشنگتن و نیویورک نیز خبر داده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه از معترضان در شهر فرگوسن خواست آرامش خود را حفظ کنند. بار دیگر بازگردیم به مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران. محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در پی تمدید 7 ماهه مذاکرات اتمی ایران بر تلاش تهران برای دستیابی به تفاهم هسته‌ای در کوتاه‌ترین زمان تأکید کرد. آقای ظریف در ادامه خاطر نشان کرد که پس از رسیدن به تفاهم سیاسی در نزدیک‌ترین زمان می توان به تدوین آن به صورت یک مجموعه فنی و سیاسی رسید. این در حالی است که جان کری وزیر خارجه آمریکا نیز با تاکید بر پیشرفت قابل توجه در مذاکرات اتمی با تهران همچنان بر دشوار بودن گفتگوها در ماه‌های آینده خبر داده است. اما همچنین قرار است طی این مدت، یعنی مدتی که توافق موقت هسته‌ای ژنو برای 7 ماه دیگر تمدید شده، بخش دیگر از دارایی‌های مسدود شده جمهوری اسلامی ایران آزاد شود که به گفته عباس عراقچی معاون وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران حدود 5 میلیارد دلار از قرار ماهانه 700 میلیون دلار خواهد بود. این تصمیم با پایان مهلت تعیین شده برای دست یافتن به توافق جامع در روز دوشنبه 24 نوامبر 3 آذر ماه بعد از 6 روز مذاکرات فشرده در وین گرفته شد. در همین ارتباط مرداد قاسمفر به سراغ فریدون خاوند کارشناس اقتصادی رادیو فردا رفته و از او پرسیده که محافل اقتصادی تهران نسبت به آنچه در وین گذشت چه واکنشی دارند. فریدون خاوند در پاریس.
بازارهای گوناگون تهران تا آخرین لحظه گفتگوهای هسته‌ای وین رو لحظه به لحظه دنبال می‌کردند. شاید بشه گفت که قلبشون در پایتخت اتریش می‌تپید. حساس‌ترین کانون خبر در این رابطه چهارراه استانبول بود که معامله‌گرانش نبض ارز رو در دست داشتند. بعد از اعلام گزارش‌های مربوط به پایان گفتگوها دلار حدود 5 تا 7 تومان گران‌تر شد، ولی دیر وقت بود و باید دید امروز معامله‌گران ارز چه واکنشی از خودشون نشون میدن و همینطور طی چند روز آینده. در بورس هم قیمت سهام شرکت‌هایی که میتونستند از امضای یک توافق نهایی در وین سود ببرند در طول روز بالا رفت، ولی در آخرین ساعات زیر تأثیر خبرهای رسیده از اتریش ورق برگشت. ناگفته پیداست که وارد کنندگان، تولید کنندگان، صادر کننده ها همه و همه به وین چشم دوخته بودند. طبعا آنچه در پایتخت اتریش گذشت محافل اقتصادی تهران رو دل سرد کرده، مگر اون که اینها بخوان نیمه پر لیوان رو ببینند و دست کم خوشحال باشند از اینکه ورود ارز به ایران کمی بیشتر میشه، تحریم ها تشدید نشده و گفتگوها همچنان ادامه خواهد داشت.
اما مهمتر از این موضوع شاید تأثیر این گفتگوها باشه در ماهای پیش رو بر سیاست های کلان اقتصادی دولت آقای روحانی که تلاش بسیاری کرده که بحث تورم و رکود رو به یک سامانی برسونه در حوزه اقتصاد ایران. این تأثیر رو اگر بخواید اونجا ببینید چطور این رو تحلیل میکنید؟
اون که در وین گذشت طبعا خبر خوبی نبود برای حسن روحانی که امید زیادی داشت به انعقاد یک توافق نهایی بر سر پرونده هسته‌ای، لغو کم و بیش سریع تحریم‌ها و دینامیزمی که این رویداد میتونست برای اقتصاد ایران به وجود بیاره، از جمله افزایش صادرات نفت، ورود سرمایه‌گذاران خارجی، آزاد شدن نقل و انتقال‌های بانکی، بازگشت بخش قابل ملاحظه‌ای از دارایی‌های بلوکه شده ایران در خارج و ده‌ها عامل محرکه دیگری برای پایان دادن به رکود. در شرایط فعلی میشه گفت که دولت روحانی دست کم چند ماه سخت در پیش داره، چون نه تنها در عرصه هسته‌ای به هدف خودش تا کنون دست پیدا نکرده، بلکه بازار نفت هم در وضعیت خوبی نیست و به علاوه بسته ای رو هم که تیم اقتصادی او تهیه کرده بود برای پایان دادن به رکود تورمی به دلیل مخالفت مجلس عملا پویایی خودش رو از دست داده. ولی به هر حال احتمال زیاد دولت روحانی امیدواره که این مدت سخت موقتی باشه و خیلی زود روند گفتگوها با پویایی تازه‌ای دوباره آغاز بشه.
خب با این وصف میشه گفت چه کسانی سود بردند از این وضعیت یا چه کسانی منتفع خواهند شد از این اوضاع؟
گروهایی در داخل ایران که از تحریم نان میخورند و نمیخوان این امتیاز رو از دست بدن، طبعا از وضعیتی که در وین شب گذشته پیش آمد به احتمال زیاد خوشحالند. در خارج هم کشورهای صادرکننده نفت به خصوص روسیه و عربستان از اینکه ایران به این زودی ها نمیتونه صادرات نفتش رو افزایش بده خوشحالند، چون با پایین موندن صادرات نفت ایران آهنگ سقوط بهای نفت کندتر میشه.
گفتگویی بود با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا که شنیدید. اما در ادامه شما شنونده پیام‌های تلفنی شنوندگان خواهید بود. اگر که شما هم نظری دارید و دوست دارید که نظر خودتون رو با دیگر شنوندگان ما در سرتاسر ایران و جهان که به زبان فارسی سخن میگن در میون بگذارید، در خصوص توافق موقت هسته‌ای که به مدت 7 ماه دیگه تمدید شده، میتونید بر روی پیامگیر 24 ساعته ما نظر خودتون رو ثبت و ضبط کنید. شماره پیامگیر ما هم هست 2042-02-21-12-21-12 که شماره سرویس پیامگیر 24 ساعته ماست. در نظر داشته باشید که ما از پخش پیام هایی که در اون به اشخاص حقیقی و حقوقی، مسائل ملی، مذهبی و قومی بی احترامی شده باشه خودداری میکنیم و آنچه که در ادامه خواهید شنید نظر شنوندگان رادیو فرداست.
این دعوای هسته‌ای بین المللی ایران و 5+1 دعوای آیت الله خامنه‌ای و آقای نتانیاهوه. به نظرم این دو تا بشینن سنگاشون رو وا بکنن، اینقدر مردم ایران و اسرائیل و جامعه جهانی رو نگران نکنن. اگه توافق صورت گرفته نگرانی های این دو نفر باید مد نظر مذاکره کنندگان باشه، نه مصلحت مردم اسرائیل و ایران و کشورهای دیگه. اصلا مهم نیست، دنیا باید این دوتا را آشتی بده، نه ایران و با 5+1. با تشکر.
به نظر من بازنده اصلی مردم ایران هست، چرا که اسرائیل و عربستان که الان دارن با دومشون گرده بشکنن، غربی ها هم که چیزی را دست نمیدن، چین و روسیه هم که بیشتر از این فرصت‌ها استفاده می‌کنن، آقای چپاول می‌خوان نه از ایران امتیاز می‌گیرن. داخل ایران هم که این دلواپس‌ها و برادرای قاچاقچی و راندخارای نظام به بهانه دور زدن تحریم‌های دارن مردم رو دور می‌زنن و بیشتر پول رو پول خودشون می‌ذارن. در واقع مردم ایران که بازم باید این تحریم‌ها رو که باعث گرونی و تورم شده با پوست و گوشت و خونشون حفظ کنن. در کل تا این نظام هست مردم ایران در هر صورت و همیشه و همه جا بازندن. باید یه فکری خود مردم به حال خودشون بکنن، سنگ بزنن عقل خودشون رو وا کنن.
آقای اردوغان ریاست جمهوری ترکیه هر چنگاه یک بار برای راضی نگه داشتن مذهبیون طرفدار خودشون یه اظهاراتی میکنن در مورد زنان. یک نگاه به قیافه ایشون با کراوات، یقه سفید، الگوی کامل غربی با ریش تراشیده، در کنار ایشان همسری با روسری، این چه معنا داره؟ اگر شما طرفدار اسلام هستید، خب ریش مستحبه در اسلام، چرا نمیگذارید ریش؟ اینها عوام فریبیه به نظر من. دقیقا این آقای مرسی که هم ریش داشتن هم کراوات، برای که هر دو جنبه را حفظ کنن. مردم هوشیارن، مطمئنن گول نخواهن خورد. همین تجربه ایران کافیه برای تمام منطقه.
من بابک غفوری آذر هستم، تهیه کننده مجله هفتگی صحنه، مجله‌ای که در آن میتوانید از رویدادهای سینما و تئاتر ایران و جهان آگاه شوید.
گرفتن.
Does this mean we got a campaign? Born is in Manhattan. Confirmed.
صحنه هر هفته چهارشنبه ها ساعت 6:30 بعد از ظهر به وقت ایران پخش می شود.